قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. روز دوم این انجمن و شب شهادت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. موضوعی که برای بحث عنوان شد مسئله سیره فاطمه زهرا سلام الله علیها بود. منتها عرض کردیم که گاهی اتفاق می افتد که ما فکر می کنیم اون چه درباره معصومین علیهم السلام گفته می شود تکراری است. آیا واقعا چنینه؟ در جواب یه مسئله ای رو دیروز اشاره کردم و آن این هست که اگر ما با دید ظاهری به مسئله نگاه کنیم، بله ممکنه مسائل یک نواخت یا تکراری به نظر بیان، اما آیا می دانید که در دین مقدس اسلام این مسئله بسیار تأکید شده که نگذارید عبادت برای شما به صورت یک عادت و تکرار در بیاد؟ نماز یک عبادته. در هر شبانه روز انسان داره این نماز رو میخواند و در تمام عمری هم که در حال خوندن نماز قرار میگیره ظاهرش اینه که نماز صبح رو 2 رکعت، نماز ظهر و عصر رو 4 رکعت، نماز مغرب رو 3 رکعت و نماز عشا رو داره 4 رکعت میخوانه. بله اگر عادت شد، این تکرار توأم با عادت ارزش عبادت از بین میبره. اما اگر ما هر نمازی که میخوانیم در مورد خود اون نماز بحث جداگانه‌ای داشته باشیم، مثل غذایی که آدم میپزد و در هر باری که این غذا رو میپزه داره ازش یه بهره میبره و اون اینه که شکم گرسنه‌اش سیر میشه. درسته که غذا تکراریست، شما میتونید یک کسی رو پیدا کنید که در مثلا فرض کنید عمر 80-90 سالش بگه من ادعا میکنم که هرگز غذای تکراری نخوردن. میشه؟ خب غذا محدوده بالاخره. بعضی از ماها تو شهرهایی که زندگی میکنیم حتی اینقدر محدودیم از نظر تنوع غذا که اگر بهمون بگن هر چه میتونید سعی بکنید غذا تکرار نشه، ممکنه 1 ماه رو ما بتونیم بدون اینکه تکرار بشن غذاهای مختلف بخوریم. البته شرطش اینه که یک کدبانوی زرنگ داشته باشیم که حضرت عباسی درس آشپزی رادیو تلویزیون رو نخواد تو خونه اجرا کنه، و الا روز سوم همه اهل خانه رو باید تو بیمارستان از زهرا و نزدیک باغ رضوان ملاقات کرد، چون هر غذایی رو که نمیشه پخت. فوتوفنهاش مهمه، هنر میخواد، واقعا هنر آشپزی هنره. پس نمیتونیم بگیم اگه تنوع شد هر تنوعی چیه خسته کننده یا هر تکراری ملالت آوره. اما اگر هر بار آدم اینطور تصور کند که طبع من این غذا رو دوست می‌دارد و می‌خورم هر بار که داره این غذا رو میخوره با اینکه همون غذاست اما لذت جدید میبره، خستش نمیکنه. در مورد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها ما یه بحثی داریم که حالا من اول روایتش رو میخونم، یه مقداری روش فکر کنید ببینید چی از این روایت به نظر شما میاد و میفهمید، بعد میایم سراغ این که حالا نکته های ظریف و حساس و مهمش رو بهش توجه کنیم. روایت ظاهرش زیاد خسته کننده نیست چون کوتاهه، دقت کنید. در کتاب شریف بهار مرحوم علامه مجلسی جلد 84 صفحه 43 فردیس راوی به نام حسن بصری، راوی خوبیه، میگه ما کان فی هذه الامه اعبد من فاطمه. حرف مال خودش نیست، روایت داره نقل میکنه، میگه در امت پیغمبر عابدتر از فاطمه زهرا به وجود نیامد، نبوده و نیست و نخواهد بود کسی که به اندازه فاطمه زهرا در عبادت خدا بتونه پیش بره. عبد یعنی عابدتر، بنده تر از فاطمه نیست و نبوده. حالا یکی از معیاراش هم میگه چطور میشه که از همه عابدتر باشه، میفرماید تکانت تقوم حتی تبرم قدماها، اونقدر روی پا ایستاد برای عبادت که پاهایش ورم کرد. خب اگه این روایت رو به ماها بدن و بگن جد معناش کنید، میگیم خب یه مقداری حضرت ایستادن نماز خوندن پاهاشون ورم کرد. اما اگر بیایم از یه دید منطقی تر به مسئله نگاه کنیم، به جای اینکه فقط فکر کنیم که داریم تعریف فاطمه زهرا رو میکنیم، بیایم تعریف عبادت را بکنیم تا بفهمیم عبادت اگر عابد به معنای واقعی پیدا کرد در برابرش هر مسئله اتفاق بیفته ارزشش رو دارد. اینجا من مجبورم یه دو سه تا فرع مسئله ساده خیلی عرفی بگم، خسته نشید اما لازم. فرض کنید یک کسی میخواد نماز واجب بخونه، در هر شبانه روز به طور معمول یک آدم چند رکعت نماز میخونه واجب؟ 17 رکعت، درسته؟ دیگه بیشتر واجب معمول نیست. حالا اگر یه مقداری توسعهش بدیم، نماز آیات و نماز میت و نماز نذر و عهد و اینا هم بخوایم بهش اضافه کنیم، بله، ولی عرف همون نماز یومیه است که 17 رکعت بیشتر نیست. فرض رو بگذاریم برای این که یه فردی فقط میخواد نماز واجبش رو بخواند و ما نمیخوایم حالا فعلا مسئله مستحبات و نماز مستحبی رو هم وارد این قضیه قرار بکنیم. چطور ممکنه آدم برای خوندن نماز واجب وقتی میسته پاهاش ورم بکنه، در حالی که ما میبینیم خیلی همون نماز میخونیم هیچ مسئله هم برام به وجود نمیاد. اگر ما در تمام مدت عمرمون نماز میخوانیم، چند نفر شما سراغ دارید از بین اطرافیانتون که وقتی مثلا به سن 60 سالگی برسن پیشانیاشون پینه بسته باشه؟ 5 نفر، بله 4 نفر. میتونیم بگیم به خاطر اینه که اینا همین مقدار نماز واجب رو خوندن و سجده کردن، یعنی روزی 17 تا رکعت نماز، هر یه رکعتی 2 تا سجده دارن، درسته؟ بگیم درای هر 2 تا سجدهی که در یه رکعت به جا آورده پیشونیش پینه بسته، میشه قاعده قبول نمی کنن، نمی پذیره. حالا بعضی ها ممکنه رو شوخی بگن که خب آقا معلوم نیست، وقت می نیم بنده خدا رفته سیخ و گذاشته روی گاز و داغ که شده چسبونده به پیشونیش که یه پینه تو پیشونیش پیدا بشه، معلومه زخم اگر زخم غیر معمول باشه پیداست. یه آدمی که اهل عبادته، درست ما قبول داریم که بر اثر سجده اونم برای نمازهای واجب جای مهر رو پیشونیش نمیمونه، اما معلومه یه جایی یه جوری است که این تعداد زیادی سر به مهر گذاشته که یه اثر روش مونده. یه مقداری دقیق تر بشید، اگر بنا باشه ما فرض رو بگذاریم برای اینکه حالا این نماز واجب را میخواد یه جوری بخونه که ایستادن طول بکشه، چیکار باید بکنه؟ میتونه بگه خب ما بسم الله الرحمن الرحیم بکشیم کلمات را. یه نمازی که میشه ظرف نیم دقیقه خوند که بعضیاتون میخونید و بعضیامون میخونیم، نماز صبح دو رکعتی و نیم دقیقه میخونیم، اینقدر بکشیمش که یه نماز صبح رو 10 دقیقه بخونیم. آخه حد داره، میشه زیادی کشید؟ هر چقدرم شما نماز دو رکعتی و طولانیش کنید و کشش بدید کلمات را، زیاد نمیشه. اما هنر یه جای دیگه هست. دستور شرعی چیه؟ دستور شرعی میفرماید که اگر شما حمد را تا ولوالین خوندید در نماز واجب، حتی بعضی از مراجع اجازه میدن در صورتی که نمازتون وارد بیرون از وقت نشه و از وقت نگذره، سوره هایی رو بخونید که خیلی طولانیه، که اسلام بهش میگن سوره های طوال، طولانی، مثل بقره، آل عمران، انعام، مائده، نساء، اینا چی هست؟ آیه های زیاد دارن، سوره های طولانی. میتونه یک نفر نماز 17 رکعتی شبانه روزش رو در رکعت اول هر نمازی سوره بقره رو بخونه، در رکعت دوم سوره آل عمران رو. نمیتونه بخونه؟ وظیفه چیه؟ حمد و سوره است. اگه خون نمازش باطله؟ نه. بعضی از مراجع احتیاط میکنن، میگن نخونه سوره طولانی رو. ولی اگر یک کسی است که در نماز حواسش جمع و اشتباه نمیکنه و توجه داره، وقتم دارد، وای میسه در سوره در رکعت اول حمد و سوره بقره میخونه، در رکعت دوم حمد میخونه با سوره آل عمران. شما به خاطر اینه که قضاتون قضای مناسب نیست ظاهرا، حالا باز میگی هنوز حرف دارم من اینجا، چون خود قضا هم یه بحثی در این قضیه است. ما داریم حالا فعلا فکر اینو میکنیم که چطور فاطمه زهرایی که روایت میگه روی پا اونقدر میستاد و عبادت میکرد تا پاهاش ورم میکرد، میخوایم ببینیم اصلا با شرایط فکری و عقلانی جور در میاد، و اگه جور در میاد اونا چه جور مگه عبادت میکردن که ماها اگر اون حالت درمون به وجود بیاد تازه میتونیم بگیم که ما تونستیم الگوی قرار بدیم فاطمه زهرا رو در عبادتمون. بگیم اون عبادت چه ویژگی پیدا میکنه؟ چند تا مسئله مهم داریم، حالا من آرام آرام باید بگم، نکته هاش خیلی حساسه. میگه پس از نظر شرعی مانعی نداره که سوره های طولانی خونده شود. اگر یک کسی در شبانه روز بخواد 17 رکعت نماز بخواند که 6 رکعت از این رکعت های سوم و چهارم تسبیحات اربعه است، ما حذفش میکنیم، 11 رکعت باید چی بخونه؟ حمد و سوره بخواند. خیلی خوب، در تمام این رکعت های نماز تصور کنید که بخواد این سوره طولانی رو بخواند و اونم صحیح بخونه، ورتل القرآن ترتیلا، نمیخوایم همطور تون تون بخونه و بره، که بخواند اما خوندنش هم رو قانون باشه. من یه وقتی فکر کردم که باید زمان گذاشت، ببینیم چقدر میشه. راحت ترش اینه که شما این جزهای هست که شبهای ما رمضان میذاره جز اول، جز دوم، جز سوم. نگاه کنید ببینید از اول قرآن تا جز اول چند تا آیه است. زمان بگیرید به طور متوسط هر یه دونه آیه ای رو هم با یه مقدار تأخیرش یک دقیقه بخواد بخونم. اگه 282 تا آیه مثلا داشته باشه، فکر میکنید 282 دقیقه طول میکشه تا این یک سوره کامل قشنگ بخونه، با حساب ترتیل بخونه. خب این اگه روی پا ایستاد و اینقدر طولانی این سوره را خواند، سوال ما اینه آیا واقعا پا در همون شرایطی قرار داره که اگر ما دو رکعت نماز معمولی میخوندیم همونقدر فشار روش میمد؟ خب با عقل جور در میاد که اگر یه مقدار زیادی ما ایستادیم و بدن فشارش آمد روی پاها، خون از بالا شروع میکنه آرام آرام تهنشین شدن، میاد پایین، سنگینی بدن هم روی پاهاست. پاها از نظر عرض اینقدر نیستن، فشار و سنگینی بدن باعث میشه پاها ورم بکنه. پس بعید ندونید که بگید مگه میشه همچی چیزی که پاهای آدم ورم بکنه به خاطر ایستادن؟ بگیم امکانش هست. این در صورتیه که ما فقط نمازهای واجب رو داریم روش بحث میکنیم. فرض میکنیم یه رکعت نماز مستحبی هم آدم نخواد بخونه. خب حالا میریم به رکوع. آیا شما میدونید که در رکوع انسان میتواند به جای یک بار ذکر رکوع تعداد بگوید؟ مانعی هم برای نمازش نیست، میتونه تعداد رکوعش رو زیاد کنه. تعداد رکوع وقتی زیاد شد، بدن درسته در حال ایستادن کامل نیست، اما وقتی به حالت رکوع در اومدیم تا حدی بازم فشار روی پاهاست، ولذا شما مجبورید برای اینکه کنترلتون رو حفظ کنید دستتون بذارید روی زانوتون یا سر کاسه زانو که بتونه این بدن تعادل خودش رو نگه داره. باز میرید به سجده. حالا که رفتید تو سجده، اگه بخواید تعداد ذکر سجده رو زیاد کنید، فشار روی پا اصلا نمیاد. چرا؟ چون رو شست پا دارید فشار میارید. حالا که نمیتونید، حد عرض کنم که 5 تا انگشت یا 4 تا انگشت رو زمین بگذارید، که باید سر شست پاها روی زمین باشه، فشار میاد روی پاها. باز در حال قیام، در حال رکوع، در حال سجده چیان فشار رو دارن روی پا قرار میدن. بله. حالا اگر یک کسی تو سجده 100 بار بگه سبحان ربی الاعلا و به حمده، فشار رو پیشونیش نمیاد، سنگینی سر داره روی این مهر فشار میاره و مهر داره روی پیشانی کار میکنه. خب امکان دارد بعد از یه مدتی اگر اهل این کار باشه، حالا یه وقت ما یه نماز میخونیم، اگه بهش گفتی بیا بریم یه نماز جعفر طیار بخونیم، یه بار که خون میگه آقا خیر ببینیم من حاجت اصلا نخواستم. بابا چیزی نیست، شما یه نماز جعفر طیار میخواید بخونید، دوتا دورکتیه، دوتا سوره زیاد بزرگم ندارد، اینقدر خودتون رو گرو میکشید که چی بشه؟ اگه یه بار شد اثر نمی کند، اما وقتی آدم مداوم شد کارش، یعنی هر روز همین مسیر رو میخواد ادامه بده، صبح و ظهر و بعد از ظهر و شب، آیا اثر می کند یا نمی کند؟ اگه بگیم اثر نمی کنه، معلومه واقعا بی‌انصافیم. چرا؟ برای اینکه پوست لایه نازکی از چربی زیرشه، پوست خودش نازکه، اثر پذیره. فشار اگه بهش آمد، ضرب اگر دید، یه مقداری سنگینی روش قرار گرفت، اثر میگذاره روش. حالا اگه پیشانی پینه بست یا سر زانوها یا کف دستها زبر شد، یه چیز خارق العاده‌ای نباید به ذهن بیاد که نمیشود. ما میگیم امکانش هست، ما مداومت میخواد. یه سوال دارم، خیلی دقت کنید روی سوال. سوال اینه که اگر واقعا انسان بخواد اونقدر حوصله نشون بده، اونقدر علاقه پیدا کند که بتونه یه نمازی با این توصیف بخونه، چه چیزی باید پشت سر این نماز باشه تا اون علاقه را درش ایجاد کنه؟ اگر نماز تکراری شد یون عبادت اینقدر شوق به وجود نمیاره، اینقدر علاقه در آدم ایجاد نمیکنه که وایس رو پاش. دیدید معمولا وقتی که مثلا شبهای خاصی در زندگی آدم پیش میاد، مجبوره یه سری فعالیت‌های اضافی داره، مثلا فرض کنید شب عروسیه، این بنده خدا از ساعت 2 بعد از ظهر، حالا من حد خوبشو میگیرم، از ساعت 8 صبح میبرندش تو آرایشگاه، وقتی میارن تا میاد برسه آخر شب بشود 10-17 ساعت، این بنده خدا چیه؟ اسیر این اسباب آرایش و آرایشه. خدا کنه یه وقت هوا گرم نباشه و تنکه خاموش نشه یا کولر آبش تموم نشه، که اگه اینطور شد بیچاره داماد که نمیدونه با چه موجودی روبرو میشه توی اتاقی که میخواد باش صحبت کنه. اینقدر حوصله میکنه. چرا؟ چون علاقه داره به این که در یه وضعیت به خصوص باشد، حاضر از صبح ساعت 7 صبح نمازشو که خون، حتی اگه آدم متدینی هم باشه وضوشو بگیره بره توی آرایشگاه، تا چه گیره؟ تا آخر شب. نماز ظهرش یه جوری سعی میکنه که با همون وضوی ظهر صبحش بخونه، بهش میگن قضا، میگه نه حالا میخوام وضومو نگه دارم. اگه آدم متدینی باشه، اگه آدم معمولی هم باشه که میگه برو بابا حالا یه شب دو شبش زیاد مهم نیست، ما اینقدر از خدا طلبکاریم یکی بعد ازش کم میذاریم، نه، چون علاقه دارد حاضر بشینه، اذیتم بشود، صدمه هم بخوره ولو طولانی بشه. ولی اگه بهش گفتن حالا امشب که شب عروسی همین برنامه رو داشته باش، هرگام دوباره از نو برو تو اتاق آرایشگر تا آخر شب. یه هفته اگه بخوان این بلا رو سرش بیارن، میگه چه؟ میگه آقا ما از خیر ازدواج و عروسی و همه گذشتیم، بله بکنیم، بخواییم بریم بخوابیم یه دهده. نمیگه. چرا؟ چون شوق دارد، اما شوقم حد میخواد. امیرالمومنین میفرماید و اشتاق الی قربک فی مشتاقین، یعنی اگر آدم نماز رو شروع کرد، هر کلمه‌ای که در نماز داره میگه، هر جزئی از این عبادت رو که داره انجام میده احساس کند در محضر خدای بزرگه. یه مقداری دقیق تر بشید و بیشتر این نکته‌ای که میگم عنایت بکنید. ببینید اگر ما فرض رو بر این داریم بگذاریم که یک کسی به احترام خدا میخواد عبادت کند، شما یه جایی نشستید یه قرآن گذاشته پاتون رو دراز میکنید؟ نه. یه آدم با شخصیت نشسته یه لم میدید و میگید که میخوام راحت باشم؟ نه. ولا ممکنه 2 زانو نشستن یا 4 زانو نشستن اذیتتون بکنن، چی کار میکنید؟ میگید به احترام بزرگتر تحملش میکنن. اهل و بیت عصمت و طهارت، نه فقط فاطمه زهرا که امیر المومنین، که همه اهل اعتقاد به ولایت و مسئله به حساب امامت، ائمه معصومین علیهم السلام، حتی امام سجاد، یه عشقی، یه شوقی، یه علاقه‌ای به خدا دارن که تمام علاقه های دیگر را تحت شعاع خودش قرار میده. گاهی اصلا نمیفهمیدن چطور داره زمان میگذره. چرا؟ چون سرگرم اون حالت عبادتی بودن که با خدا دارن صحبت میکنن. وقتی رابطه برقرار شد به این زودی آدم متوجه اطرافش نیست. گاهی من با این دوستان جوانمون مخصوصا پسرها شوخی میکنم، میگم که این گوشی های تلفن یه ضرر داره، اون دیگه وقتی میچسبه به بعضی گوشا دیگه کنده شدنش با خدا، مخصوصا اگر یه وقت خلاصه 2 تا نامزد بخوان با هم صحبت کنن که دیگه چی، اگر بچسونن به گوشیشون همطور شبانه روزی باشه بهتره. چطور شد یه نفر از این که با همسرش صحبت کنه خسته نمیشه؟ خب یه آدمی مثل اهل بیت اون چنان عاشق خدا هستن که از ارتباط با خدا خسته نمیشن، توجهی به این مسائل نمی کنن. اگه میسته روی پا تا پاها ورم می کند، نه معنیش اینه که درد در بدن نمیاد، توجهی دیگه به درد ندارن، چون سرگرم یه عمل بالاتر و مهمتر شدن. ما میخوایم بگیم شما یک فرد به جای اینکه عبادت رو در حد یک نماز خواندن محدودش کنید، عبادت رو با چشم عبادت بهش نگاه کنید. اون وقت ببینید آیا واقعا همون دو رکعت نماز اینقدر شما رو مجذوب خودش میکنه که حاضرید ساده و راحت از خواب شبتون کم بذارید برای اینکه به نماز برسید. چرا ما فکر میکنیم که عبادت فقط و فقط به اینه که ما یه توجهی به خدا بکنیم و یه وظیفه ای داریم انجام بدیم؟ بله، وظیفه اینه که شما یه حمد بخونید، یه سوره برید به رکوع، اما این سوره رو شما دارید انتخاب میکنید چی بخونید. این شمایید که گاهی وقتا میگردید میگید که خوب سوره کوثر رو بخونم که تعداد آیاتش کمه. باور کنید اگر خدا یه سوره نازل میکرد که دوتا آیه داشت، قطعاً بسیاری از مردم حتی معتقد رو میدید همون سوره دو آیه یا انتخاب میکردن. بعدش نمیمونده نویزه بسم الله الرحمن الرحیم قاف و القرآن المجید، خلاص شد رفت. اینطور باید آدم عبادت کنه؟ چه جور خدا رو شناختید؟ چه جور عبادتش میخواید بکنید؟ برای چی میخواید عبادتش کنید؟ هدفتون از این عبادت چیه؟ میخواید به منافع مادی برسید که ممکنه بگید آقا من میرم سر کار پول در میارم، خرج زندگیم تامین میشه، چه دلیلی داره نماز بخونم تا خدا پول به من بده؟ یه وقت میگید نه، من نیازی دارم که با پول، با تلاش مادی، با مسائل دنیایی قابل دستیابی به اون خواسته و نیاز نیست. میخوام به یک معنویتی برسم که این آلودگی های وجودم برطرف بشه، بتونم خیلی چیزها رو ببینم، اون چیزهایی که دیگران نمیبینن. ولی زمان که چشم دل باز کن که جان بینی، آن چه نادیدنیست آن بینی. هستن وقتی شما میرید مشهد، حالا خیلیاتون شنیدید و میگن برید آقا سر قبر مثلا فرض کنید آقای نخودکی، میرید میگید مگه این چه جور آدم بوده؟ کی بوده مگه آقای نخودکی؟ یه آدمی، نه پیغمبر، نه امام، نه نمیدونم معصوم، یه آدمی بوده است که یه مقداری از من و شما پرهیزش در گناه بالاتر بود. بله؟ اون وقتایی که ماها به دلمون توجه میکنیم، ایشون خیلی جا چکا کرده، پشت پا زده به هوای نفسش، دلخواهش عمل نکرده، در اثر برخورد با هوای نفسش و کوبیدن خواسته های بی جای نفس، کارش به جایی رسیده است که برای این چیزی که با چشم ما میشه دید او میبینه. چرا؟ چون وقتی آدم درونش پاک شد، خدا درهای درونی رو به روش باز میکنه. فرق بین خودتون رو نگاه کنید، سلام علیکم، با یه آدمی که اصلا دین ندارد، شما نماز میخونید در ماه مبارک رمضان، در خودتون چه احساسی میکنید؟ معمولا روزهای دهم یازدهم که میشه آدم احساس میکنه انگار یه جوری شده، یه حالت جدید پیدا کرده، در وجود خودش یه نورانیت حس میکنه، یه ارتباط نزدیک انشال با خدا انگار درش ایجاد شده، فکر میکنه که من حالا دلم میخواد یه جوری یه جایی پیدا کنم بیشتر به خدا حرف بزنم. احیا که میره، سلام، احیا که میره، خیلیاشون هستن وقتی میرن احیا دنبال یه جایی میگردن که دم دست به کسی نباشن، نمیخواد بخوابه، چون اگه میخواست بخوابه تو خونش میخوابید، میگه میخوام یه جایی باشم، اگه یه وقت گریم گرفت کسی مزاحم گریه کردنم نشه، عقده های دلم رو میخوام باز کنم، سبک بشم. این که میفرماید اعبد الناس، یا میفرماید تو این امت عابدتر از فاطمه وجود نداشته و نداره، و بعد میفرماید تقوم حتی تورم قدماها، ما میخوایم بگیم دنیا چون مزه و طعم عبادت را نچشیده است، از عبادت اون چیزی که باید به دست نیورده، نمیتواند رابطه با خدا را بفهمه تا قدرش را بشناسد. بنابراین عبادت میشه براش تکراری، جنبه خسته کننده پیدا میکنه. دوباره باید بلند شیم نماز ظهر بخونیم. بله؟ چرا؟ چون فکر میکنه این نمازیه که دیروزم خوندم، پریروزم خوندم. ما میگیم نه، امروز نمازی که میخونی با یک وضعی بخوان که اصلا دیروز انگار نبودی و نخوندی. هر روز بهترش کن، از تجربیات قبلی استفاده کن، حالت پیدا کن. چرا میگن در نماز اگر گریه از روی ترس از خدا شد نماز رو باطل که نمیکنه هیچ، ارزش نماز رو بیشتر هم میکنه. بله؟ چرا؟ چون وقتی آدم گریه از روی خوف خدا کرد، این معلومه رابطهش با خدا نزدیکتر و قویتر شد. و اگه یه چیزی گیرت آمد و دیدی اه من نمازم رو خوندم، روزم هم گرفتم، انگار یه جاهایی که همه میلغزن من یکی نلغزیدم، سالم موندم، دفعه بعد میگه باید این مرتبه رو برم بالاتر. این همون انت فلاح تنها انل فحشای و المنکره، که آدم جلوه های ظاهری دنیا اینقدر او رو پر نکنه که از جلوه های معنوی باز بمونه. حالا اینجا یه نکته کوتاه دیگه هم من بگم و عرضم رو جمع کنم. یه بحثی من داشتم در رابطه با اینکه عشق اگر بنا شد، عشق حقیقی شد با عشق مجازی چه فرقی میکنه. حالا بحثایی داشتیم بمونه، یه قسمتش یه بنده خدای گواه عشق مجازی وجود نداره، همش عشق حقیقی. گفتم اشتباه میکنم، برای اینکه آدم تا عشقهای مادی نداشته باشه و نرسه به اون جایی که اینا جوابگوی اون نیاز واقعیش نیستن. گاهی وقتا فکر میکنه اگه من پول داشتم چند خوب بود، به پول میرسه میبینه انگار بازم آسایش پیدا نکرد، تازه اول مصیبتش شد، شب میخواد بخوابه از ترس اینکه وقت دوست خونش نیاد خوابش نمیره. فکر میکرد پول خوب چیزیه، حالا که پولدار شد میترسه. میگه خب برو بذار تو بانک. میگه ده خوب اونم میترسن. چرا؟ برای اینکه شنیدم بگه رفت تو به حساب، میتونن از طریق اینترنت چیکار کنن، حسابمو صفرش کنن، یه حساب بودم جمعیدم یه ریال پول تو حسابم نیست، بردن همشو، اهمیت نداره، تازه بدتر میشه. میخواد به مقام برسه، اگه من نمیدونم نخست وزیر میشدم، اگه رئیس جمهور میشدم، اگه وزیر کجا میشدم، تا شد به ایداد بیداد دم و دقیقه تلفن میکنن آقا اون در افیق کشور خراب شد، ایمرش واریخ نمیدونم اونجاش دو شد. اینقدر باید صدمه بخوره و هرس و جوش داشته باشه که روز دوازدهم که شد میگه ای کاش من هرگز رئیس این قسمت نشده بود. نمیگه وقتی آدم نداره خیال میکنه خیلی چیزه، وقتی بهش رسید آخرش یه جایی تمام میشه. بهترین غذای عالم رو میخوره، یه لذتی هم داره، بعد میبینه لذتش تمام شد، دوام نداره. وقتی بوی خوش به کار میبره چند ساعت میتونه بوی یک عطر بمانه؟ ده ماه؟ نه. عالی ترین عطر رو اگه برید بخرید و از اون پول درشتم بپردازید که 200-300 هزار تومان پول بدید برای یک عطر یا عطرکلان، فوقش حدود 10-17% بیشتر این بو نمیمونه، بعد میره، دوباره مجبورید از نو بوی عطر خودتون رو تجدید بکنید و بزنید. میبینی به جایی نرسونه، هرچی بوی خوبم به کار برد تمام شد، دنبال یه چیزی میگرده که تمام نشود. ما میگیم انسان وقتی به جایی رسید که خدا میفرماید وعبد ربک حتی یأتیک الیقین، اینقدر عبادت بکن تا به یقین برسی نسبت به خدا. ما میگیم وقتی تازه به یقین آدم رسید، اونجایی که اوج لذت‌ها نصیبش شده، دیگه دست از لذت‌های معنوی بر نمی‌داره، میخوان جداش کنن، نمی‌شود، محکم می‌چسبه به اون لذت‌های معنوی، می‌فهمه که لذت‌های دنیا نتیجش هیچه. پس اگر عبادت اون یکی فاطمه زهرا می‌کنن، ما می‌تونیم یه الگو بگیریم که عبادت را بشناسید، تا اون وقت ببینید اگر روی پای ایستادید خستتون میکنه، اگه پاهاتون ورم کرد میفهمید یا نه. چون عبادت رو نشناختیم، برامون یه سجده دوتا با ذکر دوتا سجده چیه؟ خسته کننده میشه، چون فکر میکنیم سرم نکو گذاشتیم رو مرد، مگه چه لزومی داره؟ خدای به آبروی امام زمان، لذت مناجات خودت را به ما بچشان و عبادت رو در نزد ما آنچنان جلوه بده که برای انجام آن شوق داشته باشیم، حتی میل و رغبت تنها نه، شوق برای عبادت. و اشتاق الی قربک فی المشتاقین و اطنب منک دنوا المخلصین و اخافک مخافة المؤمنین. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته.